بنیاد علم فرهنگی محمد صلی الله علیه و آله.
اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما مولانا ومقتدانا وهادينا بالحق الكهف الحسين وغياث المزتر المستكين الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر روحي لتراب مقدمه الفدا واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم من الآن إلى قيام يوم الدين. هدیه به روح مطهر و منور حضرت رحمت للعالمین، خاتم انبیا و اهل بیت گرامیشون صلواتی مرحمت بفرمایید. لم يمتثل امر رسول الله صلى الله عليه واله في الهادين بعد الهادين. فقراتی از دعای ندبه رو دارم زمزمه میکنم، مرور میکنم کلمات رسول الله رو، کلمات امام صادق علیه السلام در دعای ندبه رو، که اگر امتثال میکردند امت وصیت رسول الله رو در ایجاد مودت به اهل بیت هدا، چه اتفاقی می افتاد. اما افسوس که این اتفاق نیفتاد. امت پیغمبر چه کردند؟ والامت مصرت علی مقته مجتمعت علی قطیعت رحمه. امت بعد رسول الله رو تنها نقطه اشتراکشون این بود که رحم رسول الله رو قطع کنند. الا القلیل ممن وفا لرعایت الحق فیهم فقتل من قتل و سبی من سبی و اقصی من اقصی و جر القضاء لهم بما یرجا له حسن المسوبه از کانت الارض لله یورسها من یشاء من عباده و العاقبت للمتقین. حالا امام صادق به ما خطاب می کنند، فعلى العتائب من اهل بيت محمد و علی. گریه کنندگان، اگر خواستید گریه کنید بر خاندان رسول الله، امشب شبشه. فلیبکی الباکون و ایاهم فلیندب النادبون ولمثلهم فلتزرف الدموع. اشک‌ها روی صورتها از مصیبت شما اثر می اندازد. وليصرخ الصارخون ويزج الزاجون. کجا زج کنندگان بر آل رسول الله؟ اگر دلمون رو روانه کنیم تو صحرای کربلا 1400 سال پیش، الان شب تاریکه، خیمه های آتش زده شده، نیم سوخته شده، اون صحنه ها رو ببینیم، زینب کبرا رو مشاهده کنیم، وقت ببین زجه میزنیم یا نه؟ و یزج الزاجون و یعج العاجون. چرا؟ این الحسن و این الحسین، این الحسن و این الحسین، این ابناء الحسین، سال بعد ساله و صادق بعد صادق، این السبیل بعد السبیل، این الخیارت بعد الخیاره، این الشموس الطالعه، أين الأقمار المنيرة؟ يا صاحب الزمان أين بقية الله؟ لا تخلو من العترة الهادية، أين المؤد لقطع دابر الزلمة؟ أين المنتظر لإقامة العمت والإباج؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ كجاست طلب كننده خون سيد الشهداء؟ كجاست نصرت دهنده أبا عبد الله؟ كجاست انتقام گیرنده سار الله؟ أين بقية الله؟ أين الطالب بدم المقتول بكربلا؟ شام غریبان ابی عبدالله. من نه حالم خوبه نه صدا مساعد آمده است، فقط اومدم انجام وظیفم رو بکنم و برم. دلها رو میخوام روانه همون تاریکی صحرای کربلا مثل امشب بکنیم، دلها رو روانه اون جایی بکنیم که وقتی زن و بچه رو کتک زدند از کنار قتلگاه حرکت دادن، اینا خیال میکردن دیگه جدا میشن از بچه ها از پدر، اما یک مرتبه نیزه دارانی رو دیدن، مشاهده کردن سر ابا عبدالله الحسین، سر 18 جوان بیمثال هاشمی، سر اصحاب ابی عبدالله بالای نیزه ها. نگاه بکنیم از طرف صاحبمون مولامون عرض ادب بکنیم به اون سرها، السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین. کدام اولاد؟ اولادی دیگه نمونده برای ابی عبدالله. و علی اصحاب الحسین و رحمت الله و برکاته. دل امام زمان این ساعت چه حالی داره؟ روح حجت الله تو چه فشاری است؟ پس با استرار و استراب شام غریبان ابی عبدالله به عنوان صدقه‌ای برای سلامت او دست به دعا برداریم، طلب کنیم آرامش او رو، آسایش او رو، تعجیل در ظهور او رو. اللهم کن لولی یک الحجت ابن الحسن صلواتك علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتى تسكنه ارزك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل اللهم من انصاره واعوانه وشيعته ومحبيه برحمتك يا ارحم الراحمين ارز تسليت بساحت مقدسشون صلواتي مرحمت بفرمائید. شب‌های گذشته در حول و حوش ابعاد شخصیتی و وجودی سید الشهدا کلماتی رو عرض کردیم برای اینکه معرفت عزیزانمون و خودم نسبت به ساحت نورانی حضرت ابا عبدالله الحسین سید الکونین افزایش پیدا بکند. شناخت مستقیم سید الشهدا از طرف ما ممتنع و محال بود. ما از آثار سید الشهدا می توانیم به عظمت او، به موقعیت او در خلقت و به مفهوم وجودی او پی ببریم. دیشب اشاره داشتم بعضی از دوستان تو مجلس ظهر از من پیگیری می کردند. ظاهراً خوب متوجه نشده بودند. یک بار دیگه مرور می کنم. در مورد کنیه ابا عبدالله علیه السلام، کنیه ای که رسول مکرم اسلام زمانی که امام حسین یک طفل صغیر بودند به ایشون عنایت فرمود. یا ابا عبدالله، سید الشهدا علی الظاهر فرزندی به نام عبدالله ندارند. علی اکبر برومندترین پسر سید الشهداست که همچین روزی در مقابل پدر اون مصیبت به سر او آورده شد. علی اوسط زین العابدین امام سجاد هستند که مثل امروزی اوضاع چنان بود که وقتی وارد خیمه شدند پوست رو از زیر پای او، زیر بستر او کشیدند. امام سجاد با صورت روی خاک افتادند، حتی نیاز ندیدند که شمشیری حواله او کنند. به عمر سعد گفته شد که این جوان تا ساعتی دیگر بیشتر زنده نمی ماند. فضا و قضا این بود. عزیزانم لطفاً تو قسمت آبدارخونه سکوت رو رعایت بفرمایند. سرصداشون مزاحم مجلس ماست. نقشه ای که اتاق فکر یهود کشیده بود و توسط بنی امیه اجرا شد که انشالله اگر عمری باقی موند از فردا شب یه مقداری ریشه های عاشورا و جایگاه سید الشهدا رو در قرآن کریم برای عزیزانم توصیف می کنم. سرجون یهودی کسی است که نقشه برپایی قتل سید الشهدا رو برای یزید فرستاده. در طول تاریخ همه ائمه ما، حتی خود رسول الله، ماجرای قتلشون زیر سر یهوده. نقشه این بود که ای یزید، کاری رو که پدرت انجام نداد تو انجام بده. پدرت ملاحظه کرد در ماجرای جنگی که با امام حسن داشت کار رو تمام نکرد. نقشه معاویه این بود که امام حسن رو و حدود 40 نفر از بنی هاشم که باقی مانده های خاندان علی ابن ابی طالب بودن رو در جنگ با امام حسن از دم تیغ بگذراند و احدی از فرزندان رسول الله و اوصیاء رسول الله روی زمین باقی نمانند. تفصیلش باشه انشاءالله برای شبهای بعد، اما نقشه این بود. سرجون به یزید، مشاور یزید بود، مشاور پدر یزید معاویه ابن ابی سفیان، این یهودی ملعون، کسب تکلیف کرد یزید که حسین با من بیعت نکرده، چه کار کنم؟ سرجون گفتش که بهترین وقت برای اینکه کار ناتمام پدرت رو تو انجام بدی. حسین اگر مهاجرت بکنه، مهاجرت کرده از مدینه به مکه و داره به سمت کوفه میره، قبل از کوفه تو جلوی او رو بگیر، تمام اولاد و اصحاب و بنی هاشم همراهشن، احدی از اونها رو زنده مگذار. این نقشه به نحو احسن اجرا شده، اما از آنجایی که خدای عز و جل یریدون لیدفعوا نور الله به افواههم والله متم نورهی ولو کره الکافرون، اینها ساعت آخر اومدن تا علی اصغر رو برای چی کشتند؟ برای اینکه نسل حسین منقطع بشه، نسل علی ابن ابی طالب منقطع بشه، همه اون وصایت و خلافت و همه اینها بشه نوش جان بنی امیه ملعون که آلت دست یهود بودند. و اینها فعل الاسلام السلام، همون چیزی که سید الشهدا فرمود، اگر مثل یزید ابن معاویه ای جای پیغمبر بنشیند در این دنیا، در این مملکت، فعل الاسلام السلام، فاتحه اسلام خوانده می شود. این نقشه است که سرجان یهودی به دست یزید ابن معاویه میده. معاویم ابن زیاد حرامزاده ای، پسر حرامزاده رو، کسی که اسمش لقبش روشه، زیاد ابن ابیه، زیاد پسر پدرش، چون پدر ایشون معلوم نبود کیست، 7 نفر مدعی پدری ایشون بودن، از یه همچون حرامزاده ای ابن زیاد به وجود آمد. و عمر سعدی که پیغمبر اکرم درباره او پیشگویی کرده بود، تو روزی فرزند من رو به قتل میرسونی، مراقب باش از اون روز. همه این حوادث اتفاق افتاد. از کجا اینها میشناختن شجره طیبه رو؟ یهود همین امروز هم خیلی بهتر از من و شما و علمای ما حتی این شجره طیبه رو میشناسد. ابا عبدالله یعنی پدر بندگان خاص خدا. به من و شما خدا در قرآن عبدالله نگفته. دیشب اشاره داشتم، عبدالله نوح، عبدالله ابراهیم، عبدالله حضرت موسی و عیسی هستند. انه من عبادنا، اون کسانی رو که خدا عبد خودش نامیده. ابا عبدالله ولایت بر اونها دارد، پدر بندگان خاص خداست. پس موقع تعظیم و تکریم ابا عبدالله چیزی کم نگذاریم. حسین آمد حسین رفت، نه، سید الشهدا، سرور جوانان بهشت، سید الکونین، ابا عبدالله الحسین صلوات الله علیه. پس این تکمله ای که بر عرض دیشبم داشتم، مبنی بر این که عزیزانم سوال کردند معنای ابا عبدالله چیست؟ سید الشهدا مقام ابوت و ولایت و سرپرستی و برتری دارد بر همه اولوالعزم. اما چه بگویم در مورد شخصیتی که از تولد او دیشب گفتم، در شبهای گذشته از جایگاه او در خلقت گفتم. پیغمبر اکرم وقتی به معراج می روند، پس از سالها به معراج که می رسند، بر ساق عرش اسم حسین را می بینند که درخشان است. او را جبرائیل ستون عرش معرفی می فرماید. ابا عبدالله الحسین ستون عرش الهی است. اون از تولد خارق العادش، اون از شیر نوشیدنش از انگشت رسول الله که گوشت و پوست و رگ و خون و پی امام حسین از رسول الله بود، حسینون منی. اون از حقی که به گردن رسول الله دارد، حق حیات به گردن پیغمبر دارد، انا من حسین. اون از اثر کیمیا، اثر خاک حسین، که خدای منان خاک کربلا، خاکی رو که خون حسین رو اون ریخته شده، نه خود حسین، نه خود ابا عبدالله، اون خاکی که ابا عبدالله روش قدم زده رو، روایتش رو چهار شب گذشته اگر اشتباه نکنم عرض کردم، پیغمبر اکرم فرمود خاک تربت حسین در نزد خدا ارزشش به اندازه جبرئیل و میکائیل است. خاک تربت او، خود او کجاست؟ الله اعلم. اون از حوادثی که قبل از خلقتش بود، اون از حوادثی که پس از خلقتش بود، از حوادثی که دوران حملش بود. فاطمه زهرا خودش بانویی است که خدیجه کبرا وقتی حامل شد به فاطمه زهرا، به رسول الله میگفت یا رسول الله، این بچه درون من غیر از بچه های دیگه است، با من صحبت میکنه، به من آرامش میده. فاطمه زهرا خودش چنین مولودی است. اما این مولود فاطمه چیست که فاطمه را به تعجب انداخته است؟ وقتی به رسول الله عرضه داشت یا جده، من حامله به پسری شدم، اون پسر با من سخن میگه اما لحنش لحن عجیبی است، چه میگه دخترم؟ میفرماید گاهی به من ندا میکند، مادر جان انا العطشا. مادر جان انا الغریب، انا الاریان. این چه عبارتی است یا رسول الله؟ از این بچه ای که در شکم دارم. پیغمبر به گریه افتادن. مجدد ماجرای قتل ابی عبدالله رو برای فاطمه زهرا بیان کردن. این طفل به دنیا اومده. جبرائیل و میکائیل، دیشب گفتم جبرائیل امین که یک چهارم کل خلقت مسئولیتش با اوست، میکائیل که یک چهارم دیگر خلقت مسئولیتش با اوست، یکیشون گهوار جنبان حسین ابن علی است، اون یکی من ناقاه و فلمهد میکائیل، اون کسی است که وقتی ابا عبدالله بیتابی میکند او در گوش امام حسین زمزمه میکند تا امام حسین آرام بگیرد. این جایگاه ابا عبدالله قابل فهم برای ما نیست. اما رکن سوم خلقت عزرائیل است، مسئولیت اخذ روح از همه موجودات، از یک کرم ریز گرفته تا روح خاتم الانبیا، وقتی میخواد قبض روح بشه عزرائیل باید حاضر باشه. خیال نکنید جناب عزرائیل برا بنده و شما هم قدم پیش میگذارد، هزاران هزار موکل دارد، ملک دارد، فرشته زیر دستش دارد، برای افراد عادی اونها رو میفرستد. اگر اهل ایمان باشند از فرشتگان نیکو سیرت و نیکو صورت برای قبض ارواح وارد میشوند. اگر خدایی نکرده روسیاهی مثل من باشد، از فرشتگانی وارد میشوند برای قبض روح، که خود دیدن اون فرشتگان بدترین عذاب در روایات ما، اشد عذاب هاست رویت ملک الموتی که نه عزرائیل، رویت ملک الموتی که برای اخذ روح غیر مؤمن میاد. این مأموریت عزرائیل، جایگاهش در خلقت مشخصه، مأموریتی است که خدا به او داده. عزرائیلا، تمام موجودات از ریز تا درشت، از جانوران، حیوانات، درندگان، موجوداتی که دیده می شوند و موجوداتی که دیده نمی‌شوند. تعداد اجنه خیلی بیشتر از تعداد من و شما انسان هاست. خیلی توان داره، عدد بزرگی است. مأمور قبض ارواح همه موجودات جناب عزرائیل است، خاتم انبیاء، گل سرسبد خلقت، که خود عزرائیل جانش به دست اوست. از باقی مانده نور رسول الله خلق شدند جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل. همه اینها از نور خاتم انبیا خلق شدند، اما مقام جسمی و انسانی رسول الله وقتی میخواد قبض روح بشه، جناب عزرائیل باید بیاد قبض روح کنه. این بود که در وقتی پیغمبر اکرم رو سم خورانده بودن، پیغمبر در بستر رحلت بود، یک هفته درد کشیدن، فاطمه زهرا سلام الله علیها پرستاری پدر داره میکنه، ناراحت بی بی دو عالم، صدای در بلند شد، کیستی؟ مسافری هستم، از راه دور آمدم، با پیغمبر خدا وعده ملاقات دارم. برو، پیغمبر خدا حالشون مساعد نیست، تو را نمیپذیرم. کی جرأت داره رو حرف فاطمه حرف بزنه؟ رفت. روز بعد یا چند ساعت بعد مجدد صدای در بلند شد، بی بی فاطمه زهرا آمدن پشت در. کیستی؟ مسافری هستم، دیروز هم آمده بودم، با رسول خدا قرار ملاقات دارم. من که گفتم پدرم حالشون مساعد نیست، برو دنبال کارت. چشم، رفته. از احدی اذن نمیگیره. نوح رو وقتی میخواد قبض روح کنه، نوح میگه اجازه میدی این قدمم رو از این طرف بگذارم اون طرف بعد قبض روح بشم؟ خطاب شد خیر، اجازه نداری. نوح رو جانش رو گرفت رفت. سلیمان نبی حشمت الله به عصاش تکیه داده، روی کاخش ایستاده، کاخی که اجنه برایش ساختن، تکیه داده به عصا، داره عظمت کاخ رو نگاه میکنه. عزرائیل وارد شده. عزرائیلا اجازه میدی برم با اهل و عیالم یه وداع کنم؟ همین برم در اتاق وداع کنم برگردم تو جانم رو بگیری؟ خیر، حشمت اللهی که باش، من مأمورم به امر خدا، احدی حق تخطی ندارد، جان تو رو میگیرم و میرم. حالا روز سوم دو مرتبه همین شخصیت، خود عزرائیل، نه ملک و دیگران، اومدن در خانه رسول الله، بار سوم در میزن. بی بی فاطمه زهرا پشت در میان. کیستی؟ مسافری هستم، دو روز قبل هم هی آمدم، شما را هم ندادید. پیغمبر اکرم یک مرتبه چشماشونو باز کردن. دخترم فاطمه راهش بده، این عزرائیل، این ملک مقرب، تا به حال از کسی اجازه نگرفته که بر او وارد بشه. الانم چون توی فاطمه به او گفتی برو پدرم حالش خوب نیست، رفته. اون از خود منم لازم نیست اجازه بگیره برای قبض روح من. بی بی فاطمه به اصرار پدر اجازه دادن، عزرائیل وارد شد، پیغمبر اکرم قبض روح شدند، رفت. فقط و فقط تحیر در دستگاه سید الشهداست. این عزرائیل با پیغمبر خاتم که حیاتش، رگ حیاتش به دست پیغمبر، این تگونه برخورد میکنه. اما بنازم کلام جعفر ابن محمد صادق رو، فرمود یا ابا عبدالله، تو همه چیزت عجیبه، تو کاری کردی که همه عقلها در مقابل کار و عمل تو متحیر و حیرانند. چرا این مقدمات رو گفتیم؟ عزرائیل رو گفتیم، دیشب میکائیل و جبرائیل رو گفتیم، امشب به عزرائیل رسیدیم. لعجل آن که حدیث اینه، امام صادق علیه السلام فرمود، معنای تمسک رو هم تو این حدیث میگم، حتی خاتم انبیاء رو جناب عزرائیل قبض روح فرمود. اما بعد از ظهر عاشورا روح حسین و اولاد حسین و اصحاب و شهدای دشت کربلا رو نه ملکی قبض کرد، نه عزرائیل حق داشت وارد بشه و قبض کند. امام صادق فرمود روح سید الشهدا و 72 شهید کربلا رو خود خدا قبض کرد، نه عزرائیل، نه هیچ ملک دیگه. میخوای امام حسین بشناسی، از این حواشی باید بشناسی او چه جایگاهی داره. پیغمبری که، رسولی که 3 مرتبه به گل روی فاطمه رفته و آمده، اما در نهایت عزرائیل قبض روح کرده رسول الله رو. عزرائیلی که نه از سلیمان اذن گرفته، نه از نوح اذن گرفته، نه از موسی و عیسی اذن گرفته برای قبض ارواحشون، اما به بساط حسین ابن علی که میرسد معطل است، کنار میرود. روایت رو داریم از اون طرف، این روایت رو که از ابن عباس چند شب قبل نقل کردم، گفت شامگاه شام غریبان، یعنی همین لحظات بعد از نماز به خواب رفتم، رسول الله را دیدم. در چه حالتی؟ در حالتی که خاکالود بود، به یک دست کلنگ داشت، به یک دست بیل داشت. یا رسول الله، شما با این قیافه چه اتفاقی افتاده؟ ابن عباس میگه، روایت رو اهل سنت نقل کردن، به کربلا رفته بودم. چرا؟ خدا روح حسین و اصحاب سید الشهدا رو قبض کرده بود، به من مأموریت داده برم برای اونها قبر بکنم. این جایگاه رسول الله. شب دوم گفتم وصی این رسول الله علی ابن ابی طالب امیر مؤمنان است. آدم ابوالبشر اولین آدمی است که اومده روی زمین تو این دوره ما خلق شده، به محض این که به نبوت رسیده روی زمین آمده، اولین مأموریتش اینه، آدم برو در نجف قبر وصی محمد مصطفی صلی الله علیه و آله رو 7 کن، آماده کن. آدم، عالی ترین شأن تو این است تو قبر کنه وصی رسول الله باشی. نوح نبی 2500 سال عمر، 950 سال نبوت کرده، سوار کشتی طوفان تمام شده، استود علی الجودی، کشتی روی جودی ایستاده، پیاده شدند نوح و یاوران نوح. اولین مأموریت نوح فکر میکنید چیه؟ یا نوح برو قبری رو که آدم ابوالبشر پدرت برای علی مرتضی حفر کرده بود، بر اثر طوفان قبر تخریب شده، برو قبر رو تعمیر کن، خودت هم جسد آدم که با خودت به کشتی برداشتی برای اینکه تو طوفان نابود نشه قبر آدم، ببر آدم رو در اون قبر دفن کن، خودت هم وصیت کن قبر تو هم همون قبر باشه، شما به پیشواز علی مرتضی برید. وقتی حسنین بدن علی رو آوردن چب اول قبر، شما همراه او باشید، استقبال کننده از علی مرتضی باشید. بله؟ مزد قبرکنیتون اینه، شما همنشین علی مرتضی باشید. قبرکن علی مرتضی نوح، آدم، وصی خاتم الانبیاست. خود خاتم الانبیا قبرکنش علی مرتضی است. این سلسله مراتب رو فکر کنید روش، فهم کنید روش. اما قبرکن حسین کیست؟ اول شخص خلقت، خاتم انبیا باید بیاد، نه جبرائیل، نه میکائیل، نه اسرافیل، نه عزرائیل، هیچ کدام حق ندارند تو مقام حسین ابن علی وارد شوند. رسول الله باید بیاد، بیل و کلنگ بیاره، قبرکن ابا عبدالله الحسین شود. ای حسین، تو چه کردی در این عالم؟ چه معامله ای کردی؟ اون تولدت، اون کودکیت، اون گهوارت، اون بزرگسالیت، این شهادتت، چه کردی تو؟ اون هم قهقهی که ساعتی پیش وقتی زینب کبرا گفت سمت گودال قتلگاه اومدم به شمر برسم، دیدم که صدای حسین برای اولین بار به قهقه بلند وقتی شمر رو سینش نشسته. این چه اوضاعیه؟ تو چه کردی؟ تو کیستی ای حسین؟ اومدن وقتی بنی اسد مثل فردا شب این ابدان رو بردارن دفن بکنن، یواشکی آمدن زن و بچه ها رو کنار گماردن مراقبت کنن یه وقتی ناشناسی نیاد. اومدن برای دفع اجساد شمهای کوچک کوچک گرفتن که شناخته نشن، مشخص نباشن. وقتی آمدن بدنها رو که نمیشناسن. آقا علی ابن الحسین عملا رفته به کوفه است، اما حاضر میشه به قدرت امامتش سر نعش‌ها یک به یک خیلی آرام اینها رو راه نمایی میکنه. این بدن فلان، این بدن زهیر، این بدن وهب، این بدن مسلم ابن اوس جز، این مهدد حبیبه، تک تک اینها رو دستورش رو داده. بنی اسد نقل میکنن میگن وقتی که رسیدیم به بدن سید و شهدا سر در بدن نداره، شناخته نمیشه. آقا علی ابن الحسین دستور داد یه بوریا بیارید، سب یک حسیر بیارید. آوردن بدن رو بلند کردن روی حسیر گذاشتن، میخواستیم برگردونیم به پشت، بدن رو برگردوندن دیدیم پشت ابی عبدالله کبوده. کبودی کبودی تازه نیست، این کبودی قدیمی مال ظهر عاشورا نیست. آقا امام سجاد زیر گریه زدن، سوال کردم که یا ابن رسول الله این کبودی اثر چیست؟ امام سجاد فرمودن این کبودی آثار اون نان و خرماهایی است که 40 سال پدرم ابی عبدالله در خونه ایتام مدینه و کوفه می برد. تو کیستی ای حوزه؟ مگه می شود تو را شناخت؟ 40 سال شبها تا به صبح کار پدرم این بود، غذا و نان و حلوا و خرما تو گونی میریخ، ناشناس میبرد در خونه فقرا و مستمندا و ایتام و اینها غذا میداد. این چه شخصیتی است؟ این از بدن او، این از روز او که امام مجتبی وقتی سید الشهدا اومده کنار بسترش از دیدن حال امام حسن که مسموم شده ای پاره های جگر رو بالا میاره. امام حسین گفت نمیتونم تحمل کنم، مضطرب شد اومد بلند شه. آقا امام حسن مجتبی تو همون درد دست ابی عبدالله رو گرفتن فشردن، برادر آرام باش آرام باش. چرا؟ چون لا یوم که یوم که یا ابا تو روزی رو داری که هیچ روزی، نه روز آدم، نه روز نوح، نه روز ابراهیم، نه روز موسی و عیسی، نه روز رسول الله مثل روز تو نیست یا ابا عبدالله. چرا؟ اهل سنت باید سیاه پوش کنند تمام شهرهای سنی نشین رو. هیثمی اندیشمند و دانشمند هزاره نخست شماست ای اهل سنت. هیثمی نقل کرده، از علی ابن الحسین هم نقل نکرده، از روات سنی نقل کرده. ساعتی که سر ابا عبدالله روی نیزه رفت، آسمان چنان تاریک شد که مردم ستاره ها رو توی آسمان دیدن ظهر عاشورا. تو فهمیدی چی نوشتی؟ تو فهمیدی با چه شخصیتی چه برخوردی شد؟ اینه که اهل سنت باید عزا بگیرند، اینه که مسیحیت باید پرچمهای سیاه بالای سر کلیساها بزند، که اگر سید الشهدا نبود اسمی از مسیح هم امروز روی زمین وجود نداشت. اینه که ایرانی تو گول چی خوردی جوان که به جای عشق بر حسین میگی بریم عشق بر کوروش کبیر بریزیم؟ اگر امام حسین نبود از اسم ایران و ایرانی نامی نمیماند. فخر زرتشتیان اینه. یه روزی 20 سال قبل برای عده زرتشتی داشتم صحبت میکردم، گفتم شما سردر معبدهاتون رو باید سیاه پوش کنید، امام حسین داماد شماست، اگر پسر رسول ماست برای شما داماده، امام حسین داماد خسرو پرویزه. همه بشر باید سیاه پوش بشه روز عاشورا به سر و سینه بزنه. عزادار خود خداست، عزادار رسول الله، عزادار فاطمه زهراست، اما همه بشر باید عزاداری کنند. این حق حیات ابا عبدالله است بر مسیحی و بر زرتشتی و بر ایرانی و بر عرب و عجم، هیچ تفاوتی نمی کند. روایت دوم رو از احمد حنبل عمد دارم، این شبها سراغ احمد حنبل رفتم در منابع اهل سنت، به دلیل اینکه احمد حنبل پیشوای وهابیت، همین وهابیت ملعونی که خون شیعیان رو هدر میدونه به جرم اینکه محب حسین ابن علی هستن، مجلس عزای سید الشهدا میگیرن. پیشواشون این روایت رو نقل کرده که ظهر عاشورا زمین و زمان چنان تیره و تار شد، ابرهای سرخ در آسمان شهرها هویدا شد، آسمان تا چند ساعت باران به رنگ خون بارید بر مردم زمین. در بعضی از شهرها احمد حنبل گزارش میکنه خاکستر سرخ از آسمان بر سر مردم نازل میشد. سال گذشته عرض کردم تو باستان شناسا بررسی کرده بودن تو لندن، جزو متون کهن انگلستان بود در تواریخ گذشته، یک روز در تواریخ به عنوان روز عجیب، روز سرخ ازش نام برده شده. روز سرخ رو بررسی کردن. چرا گفتن روز سرخ؟ چون برای اولین و آخرین بار در لندن در انگلستان 1400 سال پیش تو گزارش شده که باران به رنگ خون باریده. بررسی شد تاریخ این زمان چه زمانی است، دیدن منطبق شد با روز عاشورای سال 61 هجری، نه در کربلا. اون روزی که علی ابن الحسین فرمود هیچ سنگی از روی زمین برداشته نشد مگر اینکه خون تازه از زیر اون سنگ جوشیدن گرفت، مردم به ترس و وحشت افتادن. یا با عبدالله، سینم خسته است نمی کشم ادامه بدم، یه چند جمله همراهی کنید. زینب کبرا رو مدد کنید امشب، شام غریبانه، ایتام ابی عبدالله، چند جمله روزه بخونم و عرضم رو تمام کنم و از همه التماس دعا داشته باشم. سید الشهدا مثل امروز وقتی که آمدند کنار کرو، لطفا قطع کنید. وقتی سید الشهدا آمدند جنگ نمایانی کردند، یه نگاهی انداختند به سرزمین کربلا، 72 بدن روی زمین در جاهای مختلف قطعه قطعه شد، دست ها رو به آسمان بردن، خدایا شاهد باش اینها هیچ یاوری برای حسین نگذاشته، اینها از پسر فاطمه دعوت کردند، 12,000 نامه نوشتند، حسین رو دعوت کردند، اما این چنین پذیرایی کردند از سید الشهدا. حالا ابا عبدالله اومده جنگ نمایانی کرده برگشته، لیستری ساعتا یک لحظه اومده کنار میدان استراحت کنه، بدن غرق خونه، صورت غرق عرق. آقا همچین که اومدن کنار، یک نامردی سنگ برداشت بر پیشانی ابا عبدالله الحسین زد، پیشانی شکافت، خون جاری شد. آقا دامن پیراهن عربی رو بالا آوردند این خون رو پاک کنند، ارمله ملعون سومین تیرش رو به هدف زد، چنان قلب حسین رو نشانه گرفت، ابا عبدالله نتوانست تیر رو از جلو خارج کنه، دست انداخت از پشت این تیر رو کشید، دست زیر این خون دل گرفت، بسم الله و بالله و فی سبیل الله این خون رو به آسمان پاشید، قطره از اون خون بر نگشت، پیغمبر خاتم تمام قطرات اون خون رو جمع آوری کردن بردن. حالا این سید و شهدا از راه شورا دیگه جان نداره، توی گودال قتلگاه افتاده، اون پیراهن کهنه ای رو هم که از زینب کبرا گرفته به تن داره، 2300 زخم از نوک پا تا سر سید و شهدا دا برداشته، فقط 320 زخم روی شکم و سینه ابا عبدالله. فکر کنید وقتی سید ابن طاووس میگه بدن حسین شکل خار پشت توی گودال قتلگاه افتاده یعنی چه؟ میرزای شیرازی روزه داشت، مشغول بود روزخان داشت، میگفت که عصر عاشورا چه شد، یه مرتبه روزخان ذکری کرد از پیراهن کهنه تن ابا عبدالله. میرزا برگشت نگاه کرد، گوش کرد ببینه روزخان چی میگه، گفت یه نظر این است که این پیراهن رو به عرش بردند، بر قائمه عرش آویزان کردند. یک روایت چنین است که این پیراهن رو به غارت بردند، یک روایت این است که این پیراهن چه. یه وقت دیدن میرزای شیرازی بلند شد تو سر و صورت خودش میزنه، صدا زد ساکت باش، اون پیراهن عصر عاشورا زیر سم اسبا انقدر کوبیده شد، اون پیراهن از هم متلاشی شد، قبر حسین، زمستخان حسین انقدر کوبیده شد که با زمین مماسک شد. یا ابا عبدالله تو همین ساعت زن و بچه رو آوردن، خیمه ها رو آتش زدن، خیمه های نیم سوخته، زینب با این زن و بچه ای تازیانه میزنن کنار بره، اومد بی بی رقیه نتونستن جلوش رو بگیرن، خودش رو روی بدن ابی عبدالله انداخته، هی دختر 3 ساله رو فکر کنید، انت ابی تو پدر منی، پدر من سر در بدن داشت، بس سر تو کو بابا جان، انقدر تازیانه بر این دختر زدن تا بلندش کردن، تو همین ساعت بی بی زینب داره تا
تاریک بیابان این بچه ها رو جمع میکنه، سرشماری کرد، دید یکی از این دختر بچه ها نیست، هرچه این طرف و اون طرف رو گشت پیدا نکرد، سر رو برگردون، چشمش بر سر حسین روی نیزه افتاد، گفت برادر خودت بگو دخترت کجاست، تو زینب رو راه نمایی کن. آقا از روی نیزه چشمش چرخید، اشاره کرد زیر اون خار مغیلان رو نگاه کن، بی زینب آمد، دیدین دختر بچه انقذت جزده تو از حال رفته، یا رب الحسین، به حق الحسین، اشفه صدر الحسین به ظهور الحجه.